رهت کشورهایی که نگاهشون به جمهوری اسلامی است و بسیاری از بیداری های سیاسی در حوزه جهانی و همین حالا حداقلش در حوزه منطقه‌ای صورت گرفته به واسطه تجربه جمهوری اسلامی، اینها برمیگرده به خود کشورهای اروپایی و لذا اینجاست که امنیتش در منطقه در همه حوزه ها، امنیت اقتصادیش، امنیت سیاسیش، امنیت به اصطلاح دیپلماتیکش، همه به خطر میفته. گفتم حداقلش خوشبینانه اینه که تضعیف میشه، نگاه ها برداشته میشود و خب ما الان ورود اعتراض آمیز روسیه و چین رو داریم. این خیلی تاثیرگذار هست. این در واقع اینه که در یک رینگ مسابقه‌ای دو نفر دارن هماوردی میکنن و این نفر سوم، چهارم، پنجم دارن آسیب میخورن. این آمریکا پشت اینها قایم شده. این برای چین و روسیه مقدور هست که نائبهای آمریکا رو در منطقه در نزدیک به خودشون بهش آسیب رسانی بکنن، انواع امنیتشو به خطر بنزن و تهدید منابع و منافع امنیتی اروپا در منطقه، همین همکاری که الان انگلیس با آمریکا کرد در زدن یمن. خب این اگر بخواهد یمن تلافی بکنه در حوزه سخت افزاری و نظامی، مطمئناً انگلیس آسیب پذیرتر هست، انگلیس دم دستتر هستش. پس بنابراین کشور، حالا من نمیخوام بگم همونطوری که فهمودن انگلیس خارج از اتحادیه اروپا است، ولی هر کدوم از کشورهای اروپایی که بخواهن اینگونه خودشون رو گره بزنن به راهکارها و تمهیدات و تهدیدات و تحمیل‌های آمریکا، مطمئناً هزینه بیشتری از آمریکا متوجه اینها خواهد شد.
بله، ممنونم از شما آقای دکتر شیخی. آیا طرح پرونده ایران در شورای امنیت در شرایط فعلی به معنای شکست قطعی اروپا در حفظ برجامه؟
به نظر من بله. اروپا خیلی سریع، اروپایی‌ها یک سری تعهداتی داشتن بعد از خروج سال 2018 ترامپ از برجام، قرار بود یک سری تعهداتی رو انجام بدن و این تعهدات رو به جا نیاوردن. این تعهدات که به جا نیومد، خب طبیعتاً اروپایی‌ها وقتی دارن دست به دامن شورای امنیت میشن، 6 کشور از 15 عضو شورای امنیت درخواست کردن برای این جلسه، برای تشکیل نشست درباره پرونده هسته‌ای ایران. خب اروپایی‌ها برانگیزاننده اصلی این موضوع بودن. عرض کردم برای این که به آمریکایی‌ها بگن ما هستیم، ما میتونیم اثرگذار باشیم، ما پشت حرف هستیم که تو میگی ها. خب قرار باشه اگه تو هم همون حرفی رو بزنی که آمریکا بزنه و در عمل هم همون کار رو انجام بدی، خب ببخشید جمهوری اسلامی چرا باید با تو مذاکره کنه؟ خب میره با آمریکا مذاکره میکنه. ما که قهر چیز نیستیم، قهر شخصی که با هم دیگه نداریم. مسئله موضوع امنیت ملی، موضوع منافع ملی کشوره که ایجاب میکنه مذاکره الان با آمریکا نه عقلانی است، نه هوشمندانه است و نه صحیح در این دوره انجام بگیره. خب اگر قرار باشه با اروپاییام همین معنی رو پیدا میکنه، مادامی که اروپایی ها هم قابل اعتماد نباشن، مادامی که اروپایی ها هم زبان دیپلماسی رو نفهمن، برخلاف چیزی که گفتن هر دو سه تا کشور بعد از این جلسه نشست شورای امنیت به این موضوع اشاره کردن که دیپلماسی تنها راه حل پرونده هستی ایرانه و بعدش هم اتحادیه اروپا هم بیانیه‌ای در این مورد داد، ولی شما به سمت دیگری پرونده رو میبرید به سمت حقوقی و موضوع حقوقی رو در شورای امنیت میخواید ترک کنید شورای امنیت و بعد از اون ایران رو تهدید به اسنپ‌بک بکنید بحث مکانیزم معاشه و از اونجا به بعد بیایید در مورد تحریما رو صحبت کنید بیایید ایران رو ببرید دوباره ادعا کنید که ذیل فصل 7 منشور ملل متحد میبرید و موضوع رو امنیتی میکنید، این کجاش دیپلماسیه؟ خب طبیعتا شما هم همون کاری رو داری میکنید ترامپ میکنه. ترامپ فقط با یه امضای خط خطی این کارو داره میکنه، تو داری یکم زرورق پیچ چش میکنی تحویل من میدی. خب طبیعتا طرف ایرانی هم وقتی این رفتار رو از اروپایی ها میبینه، عرض کردم که همون نکته‌ای که در مورد امریکا هست که مذاکره در حال حاضر با این شرایطی که ترامپ داره و با این شرایطی که امریکا داره غیر عقلانی و غیر هوشمندانه است، با اروپایی هم همین اتفاق میفته. حالا طبیعتا اینکه آیا این شکست برجامه یا نه، صریحا عرض کنم وقتی که شما نمیتونید تعهدات برجامیت رو به جا بیاری، شما گفتی باشه یکی از کشورها اوت شد، بیرون شد از موضوع برجام، ولی ماها هستیم. خب وقتی شمایی هستید که فقط چین و روسیه در این مورد دارن همکاری میکنن و شما سه کشور همکاری در مورد موضوع تحت عنوان ترویکای اروپا که شناخته میشید نداری در موضوع برجام و همه ششتون به اینه که واشنگتن چه دستوری میده، خب طبیعتا این برجام دیگه شما هم نمیتونید برای پیشبردش قدمی بردارید و بنابراین شکست خورده است این تلاش ها. یعنی شما ببینید بعد از خروج ترامپ از برجام، ایران مذاکره کرد، دوباره مذاکرات وین شکل گرفت و مذاکرات داشت به سمتی هم پیش میرفت و اونجا اروپایی ها یک سری تعهداتی رو قرار بود انجام بدن، هیئت ایرانی که رجوع کرده ایران و به تهران و بعد از اون که پیگیری شد از طرف اروپایی اون تعهدات رو بعد از دو سه ماه که انجام بدن، هیچ کدوم از تعهدات انجام نشد، در حد یک سری بیانیه‌های سیاسی موند. یعنی اونها هم نگران این بودن، همون نگرانی که الان از ترامپ داشتن همون موقع هم از ترامپ داشتن. خب طبیعتاً چرا که ترامپ این پرونده ها رو به هم دیگه ربط میده، پرونده رابطه با اروپا، پرونده ناتو، پرونده تعرفه ها، پرونده هسته‌ای، پرونده حضور امریکا در منطقه و همه اینها رو به همدیگه به عنوان یک پکیج داره میبینه. خب وقتی که به عنوان یک بسته‌ای داره دیده میشه این پرونده ها و میخواد با همدیگه پیش ببره، طبیعتا اروپایی ها نه تنها در حفظ برجام فقط شکست میخورن و در اجرای برجام شکست میخورن، بلکه اروپایی ها در سایر سیاست های خودشون هم دچار شکست خواهند شد. ببینید عرض کردم جمهوری اسلامی ایران در پرسش و پاسخ اول عرض کردم که یک تحولات بین المللی و منطقه‌ای رو کاملا به خوبی رصد کرده در طول این دوره و پیوستنش به بریکس، پیوستنش به شانگهای، پیوستنش اخیرا به اتحادیه اوراسیا، بحث‌های اقتصادی و همه اینها نشون میده که جمهوری اسلامی ایران اساسا نگاهش، تمرکز نگاهش به سمت دیگری است و داره به سمت دیگری به لحاظ سیاسی و اقتصادی پیش میره. این اروپایی‌ها هستن که در منطقه غرب آسیا میخوان نقش آفرینی کنن، حضور داشته باشن، از منافعش چیزی بردارن و از این کریدورهایی که از اینجا میگذره به قولی باری ببندن برای خودشون، ولی از طرف دیگر رفتاری که دارن انجام میدن رفتاریه که امریکا بهشون دیکته میکنه. پوتین یک حرف خیلی خوبی زده بود یک ماه پیش، پوتین در مورد بعد از سر کار اومدن البته ترامپ یه حرفی زد، گفت که نگران نباشید این اروپایی‌ها که دارن خیلی هم حرفای زیادی میزنن، اینها مثل دقیقاً این اصطلاح شاید الان در زبان فارسی من به این شکل به کار میبرم غیر مؤدبانه باشه، ولی دم آخر روزداریمون هم هست، ولی همین رو گفته بود، گفته بود مثل یک سگی که در مقابل پای صاحبش دم تکان خواهد داد، اروپا همین کار رو در مقابل ترامپ خواهد کرد. بنابراین اروپایی‌ها نگرانی نداره، من خودم میدونم چی کار کنم با ترامپ. ببینید وقتی کار به اینجا رسید، وقتی این منطق بر تحولات بین‌المللی و تحولات منطقه‌ای حاکم شد، اروپا خودش رو قطعا باید محذوف تمام معادلات بدونه و اونجاست که میاد الان داره تلاش میکنه و این رو هم درک کرده. اروپایی هم طبیعتاً اونقدر کنزه نیستن، این رو درک کردن که دارن کنار گذاشته میشن از این معادلات. این دست و پایی که در مورد پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت دارن میزنن و زدن از این بابت بود که یک وقت تنفسی بگیرن، ولی میدونن در صورت ماندگاری این وضعیت و تقویت راستگرایی به طور کلی در اروپا و در غرب به طور کلی، اگر این راستگرایی به این سمت بره و امریکا هم به این شکل بخواد این گلوبالیستا رو، این کسایی که قائل بودن که این بلوک غرب باید در مقابل همه قرار بگیره و بعد همه رو هم بیاره زیر چتر خودش و ترامپ در مقابلشون به این شکل بیسته بگه نه شما باید هزینه‌تون رو بدید، سوار این ماشین من می‌خواید بشید تو هم باید پول بلیط تو بدی، من پول بلیط تو رو حساب نمی‌کنم، با من می‌خوای سوار این پرواز بشی تو هم باید پول بلیط بدی. وقتی ترامپ این حرف رو داره به این اروپایی‌ها می‌زنه، طبیعتاً اروپایی‌ها عرض کردم این حداقل این فراست رو دیگه برای منافع خودشون دارن که الان در دستور کارشون قرار گرفته بحث تجهیزات نظامی خودشون، بحث توان دفاعی خودشون، بحث
فرار به جلو نیست دکتر.
ببینید در مورد پرونده هسته ایران طبیعتاً فرار رو به جلو دارن میکنن، اما در مورد مسائل دیگه این یک تجربه شکست خورده اونها بود، چرا که در مورد اون شکل‌گیری ناتو و تمام مواردی که ذیل این به لحاظ همکاری‌های اطلاعاتی امنیتی اقتصادی که ذیل این شکل گرفت، ببینید ناتو به لحاظ روایت وجودیش دچار چالش جدی شده. ناتو در دورانی بود که اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت و میتونست یک رقیب جدی باشه. روسیه الان اون نقش رو نداره. روسیه الان همین دعوای اوکراین و همین جنگ اوکراینی که راه افتاد، روسیه تمام حرفش این بود که شما دارید منطقه امنیتی پیرامونی من رو برای من ناامن می‌کنی، ورود شما داره برای من ناامنی ایجاد می‌کنه. سابق بر این دوره اتحاد جماهیر شوروی این نبود، یک سمت ورشوی شکل گرفته بود که اتحادی در مقابل ناتو داشت انجام میداد. این اتحاد و این شکل از روابط خب دگرگون شد و برای همینه که عرض میکنم روایت وجودی ناتو با یک بحران هویتی دوچار شد. از طرف دیگه در مورد کارکرد ناتو، ناتو دیگه اون کارکرد رو نداره، کارکردی که ناتو میتونست داشته باشه برای همین کشورهای اروپایی در هنگامی که روسیه تهدیدشون کرد، یا در مورد همین اوکراین که میخواست به ناتو بپیونده وقتی که روسیه وارد شد و جنگ کرد با اوکراین. خب بنابراین این نشون میده که در کارکردش هم دچار مشکله. بنابراین این فرار رو به جلویی که اروپایی ها دارن انجام میدن اثر ناچاریه در مورد روابطشون با آمریکا، چون حقیقتاً این بلوکی که شکل داده بودن دیگه داره فرو میپاشه، چرا که قطبای سیاسی و اون حالتی که تک قطبی باشه که آمریکایی‌ها بخوان نقش آفرینی کنن و اینها هم یک پیرامونی در این نظام جهانی اونها باشن، این شکل نگه، این داره فرو میپاشه و ما الان با یک دنیای چند قطبی داریم مواجه میشیم و سربرآوردن قدرت‌های منطقه‌ای که دارن به روند قدرت جهانی رو میپیمایند. خب بنابراین در این مورد که اروپا هم مجبور به خودش بیاد در مورد روابط امنیتی که با آمریکا داره و این موضوع ایران، اما در مورد پرونده هسته ایران این رو من خارج از اون به خود اومدنه میدونم، بلکه این یک تنفسیه که فقط یک چراغ سبزیه که ترامپ تو در مورد موضوع تعرفه ها اینقدر فشار با ما نیار. ببین ما در مورد این موضوعاتی که تو حساسیت داری در منطقه غرب آسیا، یکیشون ایران، با تو همراهیم، پس با ما کاری نداره. خیلی با منطق ساده لوحانه ای باید واقعا با ترامپ دارن رفتار میکنن سر این موضوع و من گمان نمیکنم که از این بابت حتی وزنشون بالا بره، بلکه برعکس وزنشون کمتر خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سیاه نوری. حالا جمهوری اسلامی ایران چه راهکاری برای مدیریت اقدامات اخیر اروپا و جلوگیری از توافقات ضد امنیت خودش میتونه اتخاذ بکنه
در رابطه با مقابله با این حرکت اروپا؟ ببینید اروپا الان بیشتر از این که بخواد برای آمریکا کار بکنه داره به ضرر آمریکا کار میکنه. اون قدرت آمریکا، اون سلطه آمریکا که گفتیم امتحان خودش رو در منطقه و در دنیا پس داده، امروز با این حرکت ها نمیشه و تجدید حیات بشود. خیلی راحت از ابتدا وقتی که اینها این عمل رو انجام دادن و پرونده ایران رو به شورای امنیت سازمان ملل منتقل کردن، خیلی راحت اینها نمایندگانشون مورد بازخواست قرار گرفتن از طرف جامعه دیپلماتیک ما و اینها رو خواستن و مراتب شدید به سو اعتراض رو به اینها رسوندن. ببینید من تأکیدم بر این هست که در تمام این رفتارها این آمریکاست که اینجا ضربه مستقیم نمیخوره و این اروپاست که وقتی خودش رو جلو قرار میده و سپر قرار میده، همه ضربه رو از حد اقلی تا حد اکثری باید تحویل بگیره. حالا این مثلا نگاه کنید الان خواستنشون، کارهای دیگه که جمهوری اسلامی کرده و میتواند بکند، اعتراض به مبادی حقوقی بین المللی، نسبت به این رفتار اروپا که اینها در مسائل ما دارن دخالت میکنن و در صورتی که خودشون هیچ گونه انجام عهد و تعهدی رو نمیتونن به اصطلاح برای خودشون قائل باشن. شما نگاه کنید حالا در ادامه فرمایش های دکتر، شما مثلا سوال میفرمایید که آیا میشود گفت که اینها شکست خوردن؟ ببینید مسئله برجام یعنی برنامه جامعه چی؟ مشترک، برنامه مشترک یا جامعه مشترک،
اقدام مشترک.
آها، اقدام مشترک. چه اقدام مشترکی صورت گرفت؟ آمریکا که هیچی، کشورهای اروپایی چه اقدامی انجام دادن، چه تعهدی انجام دادن و هیچ کاری نکردن. تازه اون زمانی هم که ترامپ خارج شد، اینها آمدن به جمهوری اسلامی گفتن شما به تعهدات خودت عمل کن. خب شما هم در این مفاد این قرارداد تعهداتی داشتید، هیچ تعهدی رو انجام ندادن. لذا اون عقیده سیاسی که امروز در داخل کشور معتقد بر این هست که هنوز باید پای برجام بود، باید اول بگن کدوم برجام؟ دیگه برجامی ما اینجا نداریم. خب الان جمهوری اسلامی چی کار میتونه بکنه؟ یکیش اثبات همین بی‌تعهدی اینهاست. باید حداقل کارهایی که هزینه‌ای برای ما نداره این هستش که بگن که شما به ما میگویید که ما باید به تعهداتمون عمل بکنیم و الا ما رو مورد تحریم‌های قبل از مثلا 2015 میخواهید برگردونید. یه دونه از کارهایی که شما تعهد کردید و انجام دادید رو به ما ارائه کنید. یکی از تعهدات کشورهای اروپایی که به اجرا درآمده رو برای ما شما نام ببرید. شما به اصطلاح باید بهشون تذکر و یادآوری بشه که باید تعهداتتون رو انجام بدید. تذکر باید داده بشه بر رفتارهای متقابل و متصوری که جمهوری اسلامی پتانسیلش رو داره و بستر و قدرتش رو داره. اینها اگر بخوان امنیت ما رو به هر صورت در هر عرصه‌ای مورد تهدید قرار بدهن، اول تهدید متوجه خودشان و اربابشون خواهد شد. حالا در هر حوزه‌ای اگر استقلال ما بخواد تهدید بشه، حتما اونها در استقلال اقتصادیشون آسیب میخورن. اینقدر که اونها نگاهشون، آمریکا نگاهش، اروپا نگاهش به غرب آسیا هست، برای چه هست؟ برای ثروتی که در این سوی کره زمین در این نقطه خابیده. خب اگر اینها بخوان این گونه رفتار بکنن، کنار گذاشته میشوند، آسیب میخورن و ما میتوانیم این پتانسیل استفاده بکنیم. کشورهایی که با ما هستن میتوانن این پتانسیل رو به کارگیری بکنن و مورد قهر و تحریم قرار بدهن، به شرط اینکه کشورها و نظامهای سیاسی دنیا، حتی خود اروپایی ها، اینقدر خودشون دست بسته در مقابل آمریکا ندونن. ببینید یک زمانی شد کشورهای اروپایی اومدن نماینده‌های خودش رو فراخوان کردن و از کشور رفتن، من جمله همین آلمان، ولی وقتی خواستن برگردن پشت در نگهشون داشتن. جمهوری اسلامی رو پشت در نگه داشت، اجازه نداد. خیلی راحت و سریع رفتن که به صلاح عمل هیجانی و انقلابی رو به رخ ایران و جهان بکشن، ولی وقتی خواستن برگردن یک سرفکندگی رو دنیا از اینها دید و اینا از خودشون سرفکندگی رو به نمایش گذاشتن. ما الان میتونیم در عرصه دیپلماتیک مثلا گسترش حالا اونی که عرض کردم، مذاکرات اقتصادی با ترویکای اروپا رو ما میتونیم مورد تجدید نظر قرار بدیم. ما میتونیم بر گسترش برنامه‌های بازدارندگیمون رو به نمایش بذاریم و اعلام بکنیم، اعلام تغییر سیاست‌های هسته‌ایمون در صورت پافشاری اینها برای به تنگنا کشیدن جمهوری اسلامی.
اینا طبیعیه دیگه.
بله میگم اینا حداقله، میتونیم این کارا رو بکنیم و به اصطلاح
تغییر دکترین هسته‌ای در واقع.
اینها در ادامه ما میتونیم نقض عهدی که اروپا با ما کرده در همین مسئله به اصطلاح اقدام جامعه مشترک وقتی وجود نداشته باشه، ما میتونیم راه خودمون رو بریم. اینها خیلی به ضررشون تمام میشود و ما یکی دیگر کارهایی که میگم کارهای خیلی راحتی میتونیم انجام بدیم. فرمودن ما اصلا نگاهمون جمهوری اسلامی به غرب نیست، نگاهمون الان به آمریکا نیست. الان ما این طرف داریم، حتی نگاه سیاسی به اصطلاح طیف حاکم که یک روزی فقط به آمریکا و غرب نگاه میکرد و امیدش این بود که چشم آبی ها کشور ما رو نجات بدهن و آب خوردن ما هم در گروه اونها باشه، اونها هم امروز دارن دوستانشون در مسند حکومت اعلام میکنن که ما اصلا با غرب کاری نداریم، ما میخواییم با کشورهای همسایمون، با اینهایی که برای ما نزدیک هستن و مثمر ثمر هستن کار بکنیم. حالا شما میخواهید کار بکنید؟ شما باید ما بعد برای اینها اصرار داشته باشیم به اجرای مشهود و شفاف تعهداتتون. آقای اروپا شما باید تعهداتت رو به ما نشون بدی در صحنه عمل،
برادری تو ثابت بکن،
ثابت بکن. آره بعد بیا ما رو تهدید بکن. آقای اروپا ایران امروز یک شاهراه راهبردی و استراتژیک در منطقه هست. مطمئنا قبل از آمریکا تو میتوانی از این شاهراه بهره مند بشوی، اما اگر اینگونه بخوای رفتار بکنی، اولین بار و اولین نفر و اولین کسایی که محروم میشوند از مزیت‌های این شاهراه مواصلاتی شرق به غرب شما هستید. اگر که منافع خودتون و امنیت خودتون رو در حوزه‌های مختلف در نظر دارید، نباید اینگونه خودتون رو بازیچه دست قدرت به اصطلاح سلطه‌گر آمریکا قرار بدهید. شما شاهرگ مواصلاتی شرق و غرب با اروپا رو شما نگاه بکنید. من غرب که میگم منظور همین اروپا. خب شماها خیلی زود آسیب میخورید و همونطوری که عرض کردم جمهوری اسلامی کتاب آموزش و تجربه موفق مقاومت در برابر سلطه است برای کشورهای حداقل منطقه. درست. و شماها نمیتوانید اطمینان سازی بکنید. شما امتحان بدی رو به کرات پس دادید و من فکر میکنم اگر که اروپا بخواد عاقلانه بررسی بکنه این هزینه هایی رو که داره برای خودش قبول میکنه و متصور هست رو میخواهد متوقف بکنه، باید از اینجور بازی خوردگی ها توسط آمریکا پرهیز داشته باشه.
درسته، خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر شیخی، آیا بازگشت به فشارهای شورای امنیت ممکن است به خاطر یا در واقع به آغاز دور جدیدی از بی‌ثباتی در تعاملات منطقه‌ای و در نهایت جهانی منجر بشه؟
ببینید روابط
زمینی که ما کلا تا پایین برنامه 5 دقیقه فرصت
داریم. بله، روابط ایران به طور خاص با کشورهای منطقه قبلا هم تحت تاثیر پرونده هستی یا هیچ پرونده دیگری نبوده. جمهوری اسلامی ایران خیلی به راحتی قائل به تفکیک بین پرونده ها هست، بین پرونده منطقه‌ای خودش، بین پرونده اتمی خودش، بین موضوعات روابط دو جانبه خودش، پرونده دو جانبه خودش با کشورهای دیگه، بین مسئله امنیتی، بین مسئله نظامی دفاعی خودش، موضوع بازدارندگی خودش، همه اینها رو به راحتی قابل تفکیک براش. و این عدم ارتباط بین اینها یک مفروضه اساسی هست در ذهن تصمیم گیر و تصمیم گذارانی که من دارم میبینم در این وضعیت. اما یک نکته جدی هم وجود داره، البته این که اینها بخوان با فشار بر جمهوری اسلامی ایران طبیعتاً ایران رو به سمتی ببرن که یک رفتاری رو از خودش نشون بده که از اون رفتار بخوان تنش ایجاد کنن و به قولی از این آبه بخوان کره بگیرن. به نظر من آیه خیلی به خوبی اشاره کردن، جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده به یک کتابخونه از تجارب تعامل با غرب. دفعه اول نیست که غربیا بخوان فشار بیارن، دفعه اول نیست ترامپ رو مواجه شدیم فشار حداکثری بیاره. فشار حداکثری که ترامپ آورد، مگه آقای بایدن چند تاشو کم کرد؟ همون فشارا رو داشت ادامه میداد.
دفعه آخرم نخواهد بود
و الان هم دفعه آخرم به قول شما نخواهد بود، چرا که طبیعتا اونها به دنبال اینن که تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران در تمام سطوح رو داشته باشن، تبدیل به یک کشور ذلیل بدبخت وابسته بشه، که طبیعتا این هم با ذات مردم ایران سازگاری نداره. این مردم این همچین رفتاری رو از هیچ حکومت و هیچ دولتی نخواهند پذیرفت. شما حتی مفروض بگیر که همچین مفروضی هم غیر عقلانی و محاله، ولی فرض محال بگیر حتی حکومت هم به پذیرن، مردم نمیپذیرن همچین ذلتی رو. این مردمی نیستن که با این ذلت بخوان کنار بیان. به خاطر همین ذلت بود که انقلاب شد، به خاطر همین ذلت بود که این همه مقاومت شد. طبیعتا همه ما میدونیم هزینه داده شده. مگه ما نمیدونیم تحریم هزینه داره؟ مگه ما نمیدونیم تحریم هزینه اقتصادی ایجاد میکنه، هزینه سیاسی ایجاد میکنه؟ مگه ما نمیدونیم تو وقتی تحریم باشه باشی نمیتونی با خیلی از کشورها کار کنی، روابط تجاریت راحت نیست، پول راحت نمیاد نمیره، شما نوسانات ارز داری، شما خیلی از موارد دیگه داری، نفت تو راحت نمیتونی بفروشی، پول تو نمیتونی راحت برگیری. همه ما اینو میدونیم، مکزی هست که بتونه اینو انکار کنه. ولی مسئله جدیتر از این موضوعاته. موضوع وقتی برمیگرده به شما، ببین اون رفتاری که ترامپ با زلنسکی کرد در کاخ سفید،
تازه متحدشه،
این کسی بود که ببخشید تمام اصلا دعوا رو راه انداخته با روسیه به خاطر آمریکا، به خاطر همین ناتو، به خاطر اینکه شاخ رقیب آمریکا که روسیه است و با اوکراین بشکنن. بعد میاد مثل یک بچه، چه رفتاری باش میکنه؟ یه همه دیدن دیگه، اصلا نیازی من توضیح بدم که چه تحقیرآمیز بود. حالا اون رفتار تحقیرآمیز به یک کنار، رفتار دیگر فقط اینجا با مسئله عرض کردم، اینجا شما فرض کنید رئیس جمهور ایران با رئیس جمهور آمریکا نشه، فقط مسئله رئیس جمهور ایران نیست، مسئله تمامیت ارضی ایرانه، مسئله کل این ملته که به نظر من بر مبنای اون چیزی که انقلاب اسلامی شکل گرفت و جمهوری اسلامی شکل گرفت، چنین چیزی اصلا ممکنه همچین سازشی با آمریکا اتفاق بیفته. چون چیزی که امریکایی ها میخوان اون کامل به قولی دگردیسی در ماهیت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامیه که طبیعتا این هم پذیرفته نخواهد شد از سمت مردم ایران. موضوع دیگری که در مورد پرونده هسته‌ای، بله، بحث گزینه‌های زیادی که روی میز ایران هست، طبیعتا گزینه‌ها هر چه هم زمان بگذره گزینه‌ها محدودتر میشه، این رو ما تعارف هم نداریم، اما موضوع تغییر دکترین هسته‌ای یکی از موضوعات جدیه که در سطح کسانی که مسئولیت‌های اساسی در کشور هم دارن بهش اشاره شده بارها. هر چیزی که لازم باشه برای کشور انجام میدیم، ولی الان شاید زمانش نباشه، هر زمانی که اقتضای زمانیش وجود داشته باشه این اتفاق خواهد افتاد. اما با همه اینها، با تمام این تفاسیر سیاسی، چون اونها بحث احتمالات سیاسیه، ما میبینیم که رهبر معظم انقلاب اسلامی میان و در مورد سلاح هسته‌ای صریحا صحبت میکنن که ما قائل به سلاح هسته‌ای نیستیم، به دلایل مختلف و به دنبال این هم نبودیم و نخواهیم هم بود. خب از این حرف صریح‌تر شما که در تمام این رهبران سیاسی جهان رهبری به صداقت این آدم نمیبینید که سریع حرفش رو بزنه. و تا الان به نظر من این یکی از اون نکاتیه که خود غربی‌ها هم باید در مورد رفتارشون با همین نکته و با همین گزاره راهبردی که رهبری معظم انقلاب اسلامی در موردش نکته جدی فرمودن، تجدید نظر در مورد سیاست‌های خودشون بکنن. چرا که در غیر این صورت ایران میره به سمت تقویت باشگاه و بلوک تحریمی‌ها و خیلی از موارد دیگری که به نظر من تسریع میده اون تغییر هندسه جهان قدرت رو.
خیلی خیلی متشکرم از حضور جناب آقای دکتر حسین سیاه‌نوری، تحلیلگر مسائل سیاسی، و همینطور جناب آقای دکتر هوشنگ شیخی، کارشناس مسائل سیاسی. از شما شنوندگان عزیزم متشکرم که تا این ساعت همراه گفتگوی سیاسی بودید. پیشاپیش فرارسیدن سال نو رو هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. میلاد با سرسعادت امام حسن مشتبه رو هم یک بار دیگه خدمتتون تبریک عرض می‌کنم. وقت شما بخیر، التماس دعا و خدا نگهدار.
ده، 35. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
تو با حضور سر سبز تو.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من سفره تو، هر چه هست در کنار هم چه رنگی می‌شود.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم نفس، لحظه های تلخ شیرین می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیماً به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی، سیب های سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها می شنوید. خدمتتون عرض کنم که از آن مغرب امروز ساعت 18:31 دقیقه